بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که مطلبی که عروه فرمودن دیروز بحث شد در اینجا در دو مقام بایستی بحث بشه. اول روی مبنای ایشان که بحث شد و مطالبی عرض شد، اما روی مبنایی که ما اختیار کردیم. در مبنای ما دو چیز باید مورد نظر باشه، یکی انحلال عقد، که اگر عقدی بر کل واقع شده نسبت به بعض اجزا شرایط صحت و تحقق موجوده، نسبت بعض اجزا موجود نیست. ایشان از حرفش استفاده می شد که قائل به انحلال نیست، ولی ما عرض کردیم اینطور عقدها منحل می شند در نظر اهل عرف الى عقدین، نسبت به اون چی که شرایط صحت وجود داره عقد صحیحه، نسبت به اون چی شرایط صحت وجود نداره عقد باطله. مثل بیع ما یملک ما امالا یملک فی عقد واحد، یا بیع ما یملک ما امالا یملک فی عقد واحد. در اینجا یکی از برادران محترم نوشته ای داشتن که انحلال در جایی است که تمیز باشه، نه چنین بحث ما نداریم. کسانی که قائلن که بیع ما یملک ما امالا یملک فی عقد واحد، نسبت ما یملک صحیحه، نسبت ما لا یملک میشه فضولی، فرقی بین اونجا که تمیز باشه بین این دوتا یا نباشه نیست، یا ما یملک ما لا یملک، خواسته فرقی از این جهت تمیز و تمیز وجود نداره، از لحاظ شمول ادله و عدم شمول فرقی وجود نداره. خلاصه فرق نمیکن. بلکه نسبت به بعضن صحیح، نسبت به بعضن باطله. اگر کسی جمع کرد فی عقد واحد بین کل زی اجزا، که نسبت به بعض از اجزا شرایط صحت و تحقق موجود وجود داره، نسبت به بعض وجود نداره، حالا از هر جهت باشه، نسبت به بعض خلاصه وجود داره، نسبت به بعض وجود نداره، قائل به انحلال، فرقی بینشان نمیذاره. اصلا قائل به عدم انحلال فرقی بود نمیذاره بین اینها. ما گفتیم انحلال از نظر اهل عرف، ما این ادله از نظر شمول ادله، همونطور که صاحب جواهر آدرس که عرض کنم برای مراجعه از آن نوشته معلومات به اونجا مراجعه نکردن ایشان. جلد 20ش عرض کنم که جلد 21 مثل گفتیم 22 بله جلد 22 جواهر که تجارته گفتیم اونجا در حدود 10 صفحه در این مورد بحث کرده، فرقی در این جهت وجود نداره. خلاصه ایشون هم در اونجا انحلال واقع شده جواهر، ولی اینجا انحلال نمیگه، ولی اونجا قائل به انحلال شده. علایل یکی از مبنای ما انحلال بود که اکثر محشین عروه هم مثل آی بروجدی علی الله مقام اینا خب انحلال قائلن، منطقه امام داره که علا اشکالن، ولی آی بروجدی من غیر کلامن گفته که انحلال. یکی از مبانی ما اینجا انحلال بود عرض شد. دیگر اینجا این بود که این تبع العروه بود، این درست بود که گفتیم که زمان عامل هست مع جهل المالک بالحال، اگر مالک جاهله که این عامل عجز داره اونجا نسبت به اون چی که باطل هست عامل زامنه مع جهل المالک بالحال، اما مع علمه فلا. اونم روی اون مبنایی که عرض شد عدلش هست. حالا بعد از توجه به این دو نکته ببینیم که حالا این فرعی که قسمت دیروز خواندیم ما چه باید بگیم. در این قسمت ما دیروز خواندیم مبنا خیلی روشن است و حرف روشن، ما باید قول دوم اختیار کنیم و چه دوم اون این بود که اول قدر حل یزمان جمیعه اول قدر از زائد، ما باید همون دوم بگیم، یعنی قدر زائد باطله، زامن نیست جمیع را، برای که نسبت به اون چی که واجد شرایطه عقد صحیح شد عقد مضاربه. مثلا گفتیم مثال دیرو که 100 هزار تومان مثلا نسبت 50 هزار تومانش عامل قدرت تجارت با اون را داره، خب نسبت به اون خب صحیح میشه، و هر کجا که صحیح شد عامل ضامن نیست. بحث هم در جایی که تعدی و تفریط صورت نگرفته است از عامل ضامن نیست، اما نسبت به اون که 50 هزار تومان دیگه که قدرت نداره بر نسبت به اون عقد باطله. و هر کجا عقد باطل است و مالک جاهل به حال باشه عامل ضامنه. اینجا بس ما قول دوم اختیار کنیم که زمان نسبت به کل نیست، نسبت به کدام؟ نسبت به اون قدر زائد، نسبت 50,000 تومان زائد، بله زمان هست که ضامن است عامل، اگر تلف شد مع جهل المالک بالحال. من غیر فرق دیگه بین این که تدریجاً اون 100,000 تومان رو بگیره یا دفعتاً بگیره روی مبنای ما فرقی، چون عقد بر 100,000 تومان واقع شده. نسبت به بعضن باطل، نسبت به بعضن صحیح. نسبت به اون چی که مقدورشه زمان نیست و عقد صحیحه، نسبت به اون چی که مقدورش نیست ما اونجا البته زمان هست مع جهل المالک بالحال. فرق بین دفع و تدریج نیست. خب روشنه که ما بایستی قول دوم اختیار کنیم.
مبنا اگر عامل هم جاهل باشد، وقت اینجا عزت و نس میطلبه.
بله
اگر عامل هم جاهل باشد،
ما تابهان دلیلی است که عرض کردیم بود اون حساب کرد. دلیل این بود که اذا کان الاذن من المالک فالقبض موجودن زمان نیست و الا زمان هست. دلیل اونه. اگر دلیل طوری که شامل این صورت هم هست اینجا زمان نیست. نیست نیست. تا اون دلیل باید حساب کرد. خب اون فرق ناان. عرض کنم به این که بنابراین مطلب خیلی روشن شد که باید ما قول دوم اختیار کنیم. منتها بین فرق بین دفع و تدریج هم نیست. منتها تلف سوری داره. ببینیم در این سور تلف مزج و غیر مزج و این حرفا اینجا چقدر اثر داره. تلف صوری داره. صورت اول، اگر همه مال تلف شد روی مبنای ما، اون مقداری را ضامنه که نسبت به اون عقد باطل بود، اما اون مقدار که نسبت به اون عقد صحیح بود زمان نیست. بازم تکرار میکنم، بس در جاییست که عامل مالک جاهل به حال باشه و تعدی و تفریط هم نباشه، تلف سماوی اینها باشه مورد بحث ما. خب اگر همه تلف شد، مقدار باطل را ضامن است 100,000 تومان، هم از بین رفت، 50,000 تومانش ضامنه عامل، ولی 50,000 تومانش ضامن نیست عامل. این یک صورت. دو، اگر همه را با هم تحویل گرفت، مقدار مقدور را تجارت کرد، ولی اون 50,000 تومان که گذاشته بود جدا اونه که قدرت نداشت با اون تجارت بکنه، مقدار مقدور را تجارت کرد که به همون تجارت معلوم شد که مقدور چه اندازه است. اینجا چون این تجارت خودش معینه که با تجارت کردن مقدار مقدور معلوم شد و اضافه از مقدار مقدور مانده بود، اون از بین رفت، اینجا فقط اون را که از بین رفته است زامنه دیگه، برای خاطر اینکه مقدار مقدور را تجارت کرده، که البته تجارت هم نمی کرد از بین هم می رفت زامن نبود، ولی تجارت کرده با اون اضافه 50,000 تومان که قدرت نداشت با اون تجارت کنه، اون از بین رفت، سیل آمده مثلا از بین بردش، معلوم است که اون را زامنه دیگه، اون را فقط زامنه. این صورت دوم. صورت سوم، اگر ممزوج باشن. اینجا خب طوری بود که صورت اول که همه از بین رفت، صورت دوم ممزوج تقریبا نشد، برای اینکه مقدار مقدور تجارت کرد، اون مانده غیر مقدور بود، اون سیل برد. اگر ممزوج شدن، ممزوج اگر باشن با هم قاطی کرد، همه از بین رفت که مطلب روشنه، مثل همون که عرض کردیم همه از بین رفت، این خب اون مقدار که مقدورش بود اون را ضامن نیست، مقدار که مقدورش نبود خب اون را ضامنه. حالا اگر ممزوج بود و بعدش از بین رفت، بله اون 100,000 تومان با هم قاطی کرد ولی بعدش از بین رفت، مقدارش از بین رفت، خب مثلا اون مقداری که از بین رفت نصفش از بین رفت، نصف مثلا فرض کنید نصفش از 50,000 تومان از بین رفت، چطور باید بشه اینجا؟ اینجا باید به نصفه باشه، برای اینکه اون 50,000 تومان که از بین رفته، این نصف اون را ضامن است و نصف اون را ضامن نیست. اینجا همیشه وقتی بعض مشا که از بین بره، اون نسبت باید در نظر بگیریم، ببینیم مقدورش نسبت به غیر مقدور چه نسبت داره، به همون نسبت زمان هست. اگر مثلا پولی گرفته است 2/3 قدرت داره تجارت کنه، 1/3 نه، وقت اون که از بین رفته 2/3 اون را ضامن نیست، 1/3 ضامنه. اگر 3/3 قدرت داره، 1/4 نه، اون که از بین رفته چطور میشه؟ ولی 3/4 ضامن نیست، 1/4 ضامنه. خلاصه اینجا بود اون نسبت در نظر بگیریم. وقتی که بعض مشاع از بین میره باید ما نسبت در نظر بگیم، چون نسبت به اون مقداری که مقدورشه چیه؟ ضامن نیست. اون مقدار که مقدورش نیست اون ضامنه. باید ببینیم نسبت بین مقدور و غیر مقدور چه نسبته. به همون نسبت زمان هست. اگر نسبت بله فرق نمیکنه. بله بحث اونجاست دیگه. بله دیگه مال موجود بود دیگه، رسول مال موجود بود، عمل نکرده. بله عمل نکرده. بله عمل نکرده. اون که عمل کرده که مقدورش عمل میکنه، هر کجا که عمل نکرده عمل کرده که اون که مقدورش بود عمل کرده دیگه. بله بچه 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 100,000 تومان گرفت آورد گذاشته بود اونجا، حالا فرض کنید 100,000 تومان یا دفعه یا تدریجی فرق نمیکنه، 50,000 تومانش قدرت داره کار کنه، 50,000 قدرت نداره کار بکنه، درسته؟ گذاشته اونجا، شب خوابید صبح دید که 50,000 تومان دزد آمده برده، چقدر این زامنه؟ بله؟ همین میگیم دیگه. بنابراین پس باید ما بسنجیم چقدر این شخص مقدورش هست و چقدر غیر مقدور، و مقدور با غیر مقدور از لحاظ کسر چه نسبت دارن؟ از لحاظ کسر مشاع چه نسبت دارن؟ اون نسبت باید بسنجیم. معلومه دیگه؟ بله. خب. بله، خیلی خوب. اینم اگر ممزوج بود بعض مشاع تلف شد زمان به نسبه است. بله، خیلی خوب. منتها اینجا فقط یک بحثی هست. این روشن شد، سوارش روشن شد. دید. بحث در اینجا مطرح این است که اگر اول در تدریجا گرفت، عقد بر همون 100,000 تومان واقع شده بود. اول رفت 50,000 تومان گرفت امروز که به اون قدرت داره، واقعا به 50,000 تومان قدرت داره، ولی عقد به 100,000 تومان واقع شده. یک دفعه رفت 50,000 تومان گرفت، یعنی مقدار مقدورش گرفت. فرداش رفت 50,000 تومان بقیه را گرفت آورد، جدا هم گذاشته بود. بعد یکی از اینها تلف شد. اینجا فقط بحث این است که آیا گرفتن اول، چون اینجا تمیز میزانه، دوتاش هم 50,000 تومن هست، به یکی قدرت داره به یکی قدرت نداره، و یکشم از بین رفته. اینجا میتونم گفت که اون از بین رفته جزء مضمون است یا جزء غیر مضمونه؟ بله، چون تمیز که ندارن. اگر تمیز بود که مثلا فرض کنید درهم و دینار بودن، واقعا تمیز داشتن، به دینار قدرت داره به درهم نداره، روز اول دینار گرفت روز دوم درهم گرفته، دینار از بین رفت، خب معلومه دینار رو مقدور بود از بین رفته، درهم از بین رفت غیر مقدور بود از بین رفته. ولی اینجا تعین و تمیز واقعی ندارن، هر دو 50,000 تومانن. منتها فقط تفاوت در چیه؟ ولی یکیش روز اول یکیش روز دوم گرفته، با هم نگرفته. نه فرق در اونجا نیست. فرق نیست که این شخص فرض کلام دوشون من چرز کنم، فرض کردیم که قدرت دارد بر به چرخش در آوردن دینار ولی درهم نداره. فرض میکنیم که تمیز داشته باشن از هم دیگه. توجه کردی؟ بله؟ خیلی خوب. اگر تمیز واقعی داشته باشن مطلب روشنه. تمیز داشته باشن، چون اگر اون که از بین رفته مقدور از بین رفته ضامن نیست، من غیر کلامه. غیر مقدور بوده چیه؟ زامن من غیر کلام. بس که تمیز واقعی داشته باشن بحث نیست. ولی اونجا که تمیز نباشه، تمیز اگر من جمیع جهات نباشه چی گفتیم؟ گفتیم کسر مشاع میزنه. اینم که روشن شد. حالا این بحثی که مطرح میکنیم اینه، اگر روز اول رفت به اندازه مقدورش گرفت 50,000 تومان، روز دوم به اندازه غیر مقدورش گرفت که اونم باز 50,000 تومان بود دیگه، منتها در گرفتن تدریج به وجود آمد، آیا این گرفتن اول و گرفتن دوم باعث تمیز میشه یا نمیشه؟ مرزی گفتم دیگه، هم بعض مشاه هم مرزی بود دیگه. بله خب توجه کنم، یعنی که من ارز کنم حواستم. بله یعنی کدام مال کدام کدام مال کدام؟ بله خب از کجا میگید این مقدور؟ صحبت در همینجاست، هر دو مساوی هن. بله حالا سب که تمام، سب که تمام شد، یکی تمامه، یه نفر هر سه سب که حرفون تمامش بند. بله
اول گرفته و این هم مقدورش
و همون اول همینه، صحبت اول گرفتن، چون هر دو 50,000 تومان هن. گوششون تمام میشه، گوششون تمام، حرفشون تمام میشه، برمش تمام، یک نفر هر سه سب که تمام میشه. بله ارسلان که هر دو 50,000 تومان، اینجور بهتر معلوم میشه مطلب که من از هر دو 50,000 تومان هن. و تمیز واقعی با هم ندارن، مقدور و غیر مقدور. آیا روز اول گرفتن باعث تمیز و تعین خواهد شد یا نه؟ عقد واقع شده بر 100,000 تومان، اینا هر دو 50,000 تومانن و مقدور و غیر مقدور تعین واقعی هنوز ندارن تا نگرفته. گوش کن تمام جان من، گوش کن تمام. تعین واقعی ندارن. آیا گرفتن روز اول باعث میشه که این 50,000 تومان اول تعین پیدا کنه برای مقدور و گرفتن؟ گوش تمام بشه عرض من بعدن جان، گوش من چه عرض میکنم؟ بله. آیا گرفتن روز اول، این ترتیب در گرفتن، این تقدم و تأخر در گرفتن، آیا جزء معینا هست باعث تعین میشه؟ هست در اینه، چون اگر تعین داشتن بحث نداریم، بحث در معینه. آیا گرفتن روز اول باعث میشه که تعین پیدا کنه که این که روز اول گرفته مقدوره؟ بذاشته به قول شما اتاد گر که تمام بشه جان من، سب کن تمام بشه جان من، سب کن تمام بشه، بعد دیگه من اینجا هستم دیگه. خب گرفتن روز دوم این چی بشه؟ اون مال غیر مقدور باشه. اگر این ما گفتیم گرفتن اول و دوم باعث تعین میشه، بله مطلب حله، برای اینکه اون اولی شد مقدور، دزد برد زمان نداره، دومی شد مال غیر مقدور، دزد برد زمان داره. اگر این را ما، این ترتیب گرفتن را موجب تعین و تمیز بدانیم، خب مطلب روشنه. اگر ندانیم، فرقی بین این 50,000 تومان و اون 50,000 تومان نیست. کبراش معلومه، کبرا اینه هر کجا ممزوج باشن و تمیز و تعین نباشه و تلف بشه، بعض مشا تلف شده به نسبه، این کبراش معینم که گفتیم، اونم کبراش معلومه. اما آیا اینجا این گرفتن اول و گرفتن دوم باعث تعین هست، صغرا را مشخص میکنه یا نه؟ امام رضوان الله در حاشیه دارن بله، یک حاشیه از اون استفاده میشه، بله گرفتن روز اول باعث میشه به این که این تعین پیدا کنه برای کلام، برای مقدور بودن، چون این شخص عقد داره، عرفان همینطور باشه، چون عقد واقع شد بر 100,000 تومان ولی واقعا مقدور 50,000 تومان بود. نسبت 50,000 تومان عقد صحیحه، نسبت 50,000 تومان عقد باطله، منتها در گرفتن همه رو با هم نگرفت، چون برای اینکه عقد که واقع شد عامل حق داره لو خله و تعبه بیا پول بگیره. وقتی که شخصی حق داره از کسی پول بگیره، اونم کلی بوده دیگه، وقتی که در یک فرد، در ضمن یک فردی، اون کسی که باید بده، اون مالک اینو معین کرد و داد به شما، شما میگید شما مثلا دین، مثلا شما از این فرد 50,000 تومان در ذمه‌اش طلبکارین، رفت سراغش و داد تعین پیدا کرد، میده کلی فزم، وقتی میده به شما تعین پیدا میکنه. اینجا مثل این که این مأمور بود، ملزم بود به این که 50,000 تومان شما بده، دفعه اول که رفتید به حسب انحلال عقد داد، اون تعین پیدا کرد، بس این هم مقدوره. فرداش که میره میگیری چیه دیگه؟ اون چی غیر مقدور داره میگیری، وقتی حکمش هم فرق داره. مقدور رو اگر دزد برد شما ضامن نیستید، غیر مقدور رو اگر با شما ضامنید، بله. اگر ما این موجب تعین بدانیم که امام در حاشیه هم دارن، مثل همینطور باشه، یعنی حاشیه دارن که استفاده منه ذلک، همینطوره. در اینجا هم بس مطلب روشن شد، با گرفتن ترتیبی به این ترتیب که عرض کردیم تعین به وجود میاد، تعین و تمیز که وجود آمد، اون چی که مقدور است ضامن نیست، اون چی غیر مقدور است ضامن. اینم روشن شد. نیت نه عرض کردم که عرض کردم اون با اینجا فرق داره. خب عرض کنم که در زمان کلش بله، ولی صحبت در اینجا این است که بعد از تحویل، در تحویل موجب تمیز میشه یا نه. خب این هم بنابراین مطلب روشن شد. اینجا عروه قبول نداریم دیگه، قبول نداریم اون دیگه، حرفش قبول نداریم، حرفش قبول نداریم، فرق داره من دیگه. بله و اینجا داره در عروه ولکن ذکر بعضهم، خب اینا روشن شد تا اینجا. در عروه داره ولکن ذکر بعضهم انما العجز المعاملت و صحیحتون فربه مشترکون و مع ذلک یکون العامل و زامنن مع جهل المالک ولا و چل لما ذکرنا. خب عروه اینجا قولی نقل میکنه، میگه بعضی گفتن که اگر عجز باشه، عامل عجز داشته باشه، گفتن معامله صحیحه. خود عروه گفت هر کجا عجز هست باطله، باید 100% قدرت باشه، ولی اون 1% عجز باشه کل معامله باطله. عروه اینجا گفت دیگه، مبنای ما این بود، مبنای عروه این بود که باطله دیگه. حالا میگه بعضی گفتن که معامله عجز معامله صحیحه، باطل نیست. و اگر برد و به اون مقدار که مقدور است کار کرد، رب مشترکه. عربه میگفت تمام رب مال کیه؟ مال مالک. اما اینا اینجا نمیگن. گفته معل عزم عامله صحیح، رب هم که به دست نماد مشترکن و عامل هم زامنه مع جهل مالک، ولی عامل زامنه. با اینکه معامله صحیحه، با اینکه رب نسبت به مقدار مقدور که کار کرد مشترکه، ولی گفتن عامل زامنه مع جهل مالک. این یه قولیشون نقل میکنه. بعد خودش میگه ولا وجله لما ذکر نه که معامله به طور کلی باطله. خب حالا صاحب عربه قائل است هر کجا که معامله باطل باشه اونجا زمان هست مع جهل مالک، و نمیشه که معامله صحیح باشه و زمان هم باشه. ولی اینجا گفت معامله صحیح است و زمان هم داره. آقای برجی رحمت الله علیه در حاشیه فقط ایشان است این عبارت داره که ایشان میگه لکن ذکر بعضهم، ایشان داره بل کلهم فی ما اعلم، ایشان داره بل کل فقها اینجوری گفتن. حالا این باید برای روز شنبه ان شاء الله، یعنی روز حالا شنبه نه، روز که درس خواهد بود مطالعه کنید، شاید دوشنبه باشه. آقای برجی اینجا فرمودن که بل کلهم فی ما اعلم و هو الوجه، چون این درستم هست. ولا تلازا بین صحه و عدم الزمان، ایشان گفته که تلازمی نیست، خلافند العروه. عروه میگه هر کجا باطل زمان نیست صحیحه اونجا نباید، هر کجا صحیح هست زمان نیست، هر کجا باطل زمان هست. ایشان میگه و هو الوجه ولا تلازا بین صحه و عدم الزمان کما ترا فی موارد تخلف العامل عن الشروط انه ضامن مع ان الربح بینهما. روایت داریم که اگر عامل به اون شرطی که مالک به اون کرده بود تخلف کرد، مثلا مالک گفت این 100,000 تومان به شما میدم که بین قم و کاشان شما تجارت بکنید، ولی این گرفت پول را اما رفت بین قم و اصفهان مثلا مشغول تجارته. روایت داریم در اینجا رب بینهما ولی عامل ضامنه. اگر بین قوم و کاشان کار میکرد زامن نبود، تعطی تفرید نکرده بود، اما بین قوم و اصفهان کار کرد، رب مشترکان بین هما ولی عامل زامنه. ایشان میگه خب در این روایات خب عقد صحیح هست که رب مشترکان بین هما دیگه، بس جمع شده از صحت با زمان، برای خاطر اینکه میگه رب هم مشترکان بین هما، معنیش عقد صحیحه ولیکن زمان هم است، بنابراین لا تلازم بین صحه و عدم زمان. این حرف های بروجردیه. بعد مستمسکم برای مطالعاتان عرض کنم، در صفحه 257 در شرحی که بر عروه داره میگه ذکر بعضهم، این حرف میگه مال مسالک است و حدائق. این حرف که ذکر بعضهم، آقای برجه گفتن مال کلهم فی ما اعلم، ما توضیح میدیم تو ایشان کلهم گفتن. ایشان میگه این حرف مال مسالک است و حدائق، و حدائق هم مثل مسالک گفتن. بله اینجا عقد صحیح هست و زمان هست، ولی خودشان بعدن رد کردن. خب این مسئله شد برای مطالعه روز تحصیلی بعد انشاءالله مطالعه کنید تا عرض میکنید. خیلی خوب، شبهه را بعدن بفرمایید. چی میخوام یه چند دقیقه بحث قبلی را عرض کنیم. بله میخوام این بعد راجع به بحث قبلی الان 5 تا گذشت، چون ما اینجا قرارش رو چهارشنبه از ساعت عرض کنم که 9:30 تا اون مقدار که وقت داریم بحث اخلاقی داشته باشیم. بعدا میفرمایید من خدمتتون هستم. اصلا در هفته قبل بحث این بود که راجع به توجه ما طلبه ها هر چی بیشتر به قرآن، اونس گرفتن با قرآن، اگر بتانیم حافظه نسبتا قوی داشته باشیم، حفظ قرآن یا لااقل حفظ مقداری از قرآن، افتتاح کارمان هر روز صبح با قرآن، اختتامش با قرآن، خلاصه استفاده از برکت قرآن، از معنویت و از نور قرآن، این بایستی شأن ما و کار ما در تمام عمر باشه. و این همه تأکید در روایات، در نهج بلاغه برای توجه به قرآن، خب برای همینه. حالا این مقداری از روایات و از آثار اهل بیت علیهم السلام در این مورد، اول با قرآن افتتاح کنیم. خوبه که و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آیه 82 از سوره اسراء و اسراء، هر دو صحیحه، اسراء فعل، اسراء مصدر، سوره 17 قرآن. آیه 82 معنی آیه و نزد من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، مثل اینکه عبارت مثلا اصلش به ترتیب چیزش اینطوریه که و نزل ما هو شفاء و رحمت المؤمنین من القرآن، من بیانیه است، بیان ماست، من بیانیه بعد از مای موصول نوعا متأخر ذکر میشه از ما، ولی اینجا برای رعایتون فصاحت و بلاغت قرآنی مقدم ذکر شده. و نزل ما هو شفاء و رحمه، اون چیست؟ من القرآن، من القرآن بیان اون ماست، ما نازل میکنیم چیزی که اون چیه؟ شفا است و رحمت. اون چیز چیه؟ قرآن است. پس من القرآن من بیانیه است و بر مای موصول که نوعا متأخر ذکر میشه اینجا متقدم ذکر شده. بعد ما نازل میکنیم اون چی که شفا است و رحمت برای مؤمنین، و اون چیست؟ و اون قرآن است. خب قرآن شفا و رحمت نامیده شده. الا یزید الظالمین الا خسارا. به چه مناسبت شفا و رحمت گفته شده؟ این برای خاطر این است که همینطوری که مزاج انسان صحت و مرض داره و صحت مزاج به آن است که اگر مزاج از لحاظ فعل و انفعالاتی که در مزاج و در بدن باید صورت بگیره در حد اعتدال باشه، انسان سالمه، فشار خون، ضربان قلب، همه اینها خلاصه در حد اعتدال باشه، این علامت صحت و موجب صحت. و هر کجا که اختلالی به وجود بیاد که اون اعتدال به هم بخوره، این مرضه. چون که مزاج این چنینه، فطرت انسان و روح انسان هم این چنینه. فطرت یک حد اعتدالی داره که خداوند بر اون حد اون را آفریده، توجه به خدا و ایمان به خدا و به معنویات و به اصول و ارزش ها. اگر اینجور باشه اون فطرت سالم و روح سالم، اگر نه خیر، از این اعتدال مثلا این اعتدال مختل بشه، این اعتدال را انسان از دست بده، اون وقت مریضه. بچنان که بدن مریض میشه، روح هم مریض میشه، فطرت هم مریض میشه. قرآن کریم از جهت شفاست، برای کسانی که اون اعتدال فطرت خود را، اعتدال روح خود را از دست داده ان، اون را مداوا میکنه و باعث شفا میشه. شفا چیزیست که اون مرض را برطرف کنه. به این مناسبت چون قرآن کریم خب از جهتی اونجا که براهین اقامه میکنه دلیل میاره، اینا اون یک صحنه دیگه است، اما از جهت شفا بخشیدن به امراض روانی و فطری از این جهت شفاست. رحمت معناش این است که هر چیزی که استعداد داره برای رسیدن به کمال عواملی را به وجود بیارن که اون استعداد را به فعلیت برسانن. قرآن این چنینه، فطرت هایی که استعداد دارن برای ترقی و تکامل، قرآن کریم اون استعدادها را شکوفا میکنه به فعلیت برسانه که شفاء و رحمت للمؤمنین. ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما ظالمین، مراد از ظالمین در اینجا کافرینه، چون مقابل مؤمنین ذکر شده عادل و اعتدال. خب اینها مریضن، مریض هستن، برای اینها موجب خسارت، به واسه افزایش خسارته. یک خسارت همان است که اینها مریضن، فطرت خودشان را خاموش کردن، فطرت خودشان را مختل کردن، اعتدال را از دست دادن، خب مریضن دیگه. اون وقت قرآن، اونا به جای اینکه به قرآن توجه کنن و به وسیله قرآن برگردن به همون صحت اصلی، بر نمیگردن، پشت پا میزنن، این خسارت بر خسارتشان افزوده میشه. حالا این خلاصه معنی آیه است، خواستیم با آیه افتتاح کرده باشیم. خب در نهج البلاغه هم ما مطالب زیاد درباره قرآن داریم. تا نمونه عرض کنم، در خطبه 109 طبق شماره گذاری فیض الاسلام و تعلم القرآن فانه احسن الحدیث و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب و استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص. قرآن را یاد بگیرید، احسن الحدیثه، در اون تفقه کنید که ربیع قلوب، بهار دلهاست. و استشفوا بنوره، از نور قرآن شفا به طلبید فانه شفاء الصدور و احسن تلاوته فانه انفع القصص. تلاوتش را یاد بگیرید که نافع تن قصه هاست. بعد معلل کردن فان العالم مثل اینکه اینا مربوط به عالم بوده، عالم باید این چین باشه. فان العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. عالمی که به غیر علمش عمل کنه، مانند جاهل سرگردان است که از جهلش افاقه ای و به هوش آمدن پیدا نمی کنه. بل حجت علیه اعظم بل حسرت له الزم و هو عند الله الوم. بلکه حجت بر عالم اعظمه، حسرت بر او لازمتره و نزد پروردگار ملومتر و بیشتر مورد ملامت و توبیخه. باز در نهج البلاغه، در نهج البلاغه خطبه 175 ناجب قرآن این مفصل داره. خطبه 175 طبق شماره گذاری فیض الاسلام به شرح بخواد مراجعه کنید که من دیگه وقت نهج البلاغه را که بحث میکردیم در مسجد اعظم قبل از پیروزی انقلاب، در من یک سال بیشتر شد که بحث نهج البلاغه داشتیم، تمام مطالب شروع را دستبندی کردم، برش فهرست نوشتم و خود نهج البلاغه را. این مطلب بخواید این خود بخواهم عرض کنم در خوی جلد دهم صفحه 189، خوی جلد ده صفحه 189. بهترین شرح هم از لحاظ اخبار و روایات شرح خوی است، در 23 جلد چاپ شد. بهرانی جلد سوم صفحه 349. شرح بهرانی 5 جلده. بهرانی بسیار مرد حکیم و عارفه، تقریبا پیش خواجه نصیرالدین طوسی و علامه، حتی برای علامه داره که علامه پیش ایشان حکمت میخواند، او پیش علامه فقه میخواند. اینا دوتاشون اینجور استاد و شاگرد بودن که علامه پیش ایشان حکمت و معقول میخواند، اونم پیش علامه فقه میخواند. و بهرانی، شرح بهرانی یک امتیاز داره که مطالب رو خیلی عالی دستبندی میکنه. در بهرانی جلد سوم صفحه 349، در فیزلال که 4 جلد شرح فیزلال، جلد دوم صفحه 524، در ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 16. خب فیض الاسلام گفتیم خود به اصل 75. از اول اینطور شروع میشه: انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و قبلوا نصیحت الله تا میام رسه و علم ان هذا القرآن و ناصح الذی لا یغش و الحاد الذی لا یزل و المحدث الذی لا یکذب و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه به زیادت او نقصان. هیچ کس با این قرآن مجالست نکرد الا اینکه برخاست با یک زیادتی یا یک نقصان، یکی از اینها، زیادت فی هدا او نقصان من اما، یکی از دوتاست، یا هدایتش افزایش پیدا میکنه یا اما و نابیناییش نقصان پیدا میکنه. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقتن، کسی که قرآن داره فقر و فاقه و کمبود نداره. و علم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه و لا علی احد قبل القرآن من غنا، هر کس هم که قرآن نداره هرگز غنا و توانگری نداره. فاستشفوه من ادوائکم، از مرضهای خودتان از قرآن شفا بطلبید. و استعینوا به علی لعوائکم، مصیبت ها و ناگواری ها که پیش میاد از قرآن کمک بگیرید. فإن فی شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال فاسأل الله به و توجه الیه به حبه و علم انه شافع و مشفع، شافع شفاء کنه، مشفع یعنی شفاعتش پذیرفته است، و قائل و مصدق، هر چی میگه مورد تصدیق قرار میگیره. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر کسی که در بارش قرآن شفاعت کنه شفاعتش پذیرفته میشه. در روایات زیاد داریم، حالا آدرسم عرض میکنم، که روز قیامت قرآن مجسم میشه و محشور میشه به احسن صورتن، چون در روز قیامت تنها اعمال تجسم پیدا نمیکنه، بلکه ماه رمضان مجسم میشه و میاد و شفاعت میکنه، مثلا درباره کسانی که احترامش مراعات کردن، درباره کسانی که مراعات نکردن علیه اونها حرف میزنه. قرآن همینطور، روز جمعه، شب جمعه، ساعات، خلاصه زمانها، اینا هم روز قیامت مجسم میشن و محشور میشن. یکی از اونها که هم قرآن است. حالا آدرس بخوام عرض کنم، چون چند تا روایت داریم درباره اینکه روز قیامت قرآن مجسم میاد، مفصلم هست. یکی در جلد هشتم شرح نهج بلاغه خویی، جلد هشت شرح نهج بلاغه خویی صفحه سوم. بله، در اصول کافی که جلد دومه، جلد دوی اصول کافی در اواخرش 30-40 باب درباره قرآن هست با عناوین مختلف. در آنجا روایاتی هست، مثلا در صفحه جلد دوی اصول کافی صفحه 600 راجع تجسم قرآن روز قیامت، عن ابی جعفر علیه السلام قال یجیء القرآن یوم القیامه فی احسن منظور الیه صورتن، و صفحه 602 باز درباره تجسم قرآن. بله، حالا این دوتا حدیث درباره تجسم قرآن. معلم انه من شف منش شفع له القرآن یوم القیامه شف افی و من محل به القرآن. محل یعنی علیه حرف بزنه، علیه کسی حرف زدن محل است. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، فانه ینادی مناد یوم القیامه الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله. منادی ندا میکنه هر حارسی، هر کشت کننده در روز قیامت درباره کشت خودش ابتلا داره. غیر حرست القرآن فکونو من حرسته و اتباعه، از حرسه قرآن، از کشت کنندگان بر اساس قرآن باشید و اتباع قرآن باشید. و ان الله سبحانه لم یعز احدن به مثل حاضر قرآن فانه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب به ینابیع العلم و مال القلب جلاء غیره. بله، از این جهت یکی از وظایف مهم ما توجه به دو چیز، قرآن و اطرت، که ما سقلین و سقلین. درباره قرآن، خب همینطور که عرض کردم، توجه داشتن به یاد گرفتن اولا تفسیرش با توجه به جنبه‌های ادبی. کسی که جنبه‌های ادبی قرآن درست کرده باشه، ادبیاتش هم خیلی کامل میشه. بعضی تفاصیل مثل بس مجموع بیان کن جنبه‌های ادبی متعرضن، خب خیلی پر ارزش هستن. باید عرض کنم که متاسفانه در میان ما طلبه‌ها، البته خیلی با احتیاط هم اگر بخوام بگم، 70% ادبیات ما ناقصه. ادبیات عربی و فارسی ما ناقصه. ممکن افرادی باشن که 30 سال 20 سال در حوزه درس خواندن، یک نامه درستی بلد نباشن، 2 صفحه 3 صفحه بنویسن، و اینو باید ما رفع کنیم. از ما این انتظار هست که خب یه نفر طلبه که آقا میخواد در آستانه اجتهاد، مثلا در راه اجتهاد کار میکنه، ضعیف بودن در ادبیات خیلی نقصه. اینه کجا باید بالاخره درست کنیم؟ اینجا نگیم، کجا بگیم؟ مثلا ما بین خودمان باید اینو بگیم بالاخره. بنده یه وقت یه جریانی بود قبل از پیروزی انقلاب، قرار شد که یه امتحان در ادبیات، خلاصه خیلی در میان ما افراد بسیاری هستن که از ادبیات خیلی ضعیفن، یه صفحه چیز میخواه بنویسه، یک ساعت تقلا میزنه، بازم میبینه نتونست درست کامل بنویسه. اینو باید رفع کرد. آقا خودا کفایه بخونه، خارج بخونه، بلد نباشه این نامه بنویسه، بلد نباشه این مقاله بنویسه. همینطور که بیان شما بایستی بیان وافی و خالی از اشکال ادبی باشه، قلم شما همینطوریه. ما سلاحمان بیان است و قلم دیگه. حالا یه در سینه یک شخص علم باشه، علامه در باشه، بیان نداشته باشه، یعنی بیان کامل، یا قلم نداشته باشه، این نمیتونه خیلی خدمت انجام بده. راه خدمت ما بیان است و قلم، و سعی کنید که آقا هم دارای بیانی باشید، منطقه بیان خالی از اشکال ادبی، هم دارای قلمی باشید، قلم رسا، و همون قلمی که خالی از اشکال ادبی باشه و قدرت قلمیش هم باید خیلی خلاصه زیاد باشه. خب اگر اینطور باشه، برای فهمیدن قرآن هم، برای فهمیدن احادیث هم، خودش خب پله است و نردبان است که خیلی مؤثر خواهد بود. اینجا موقعی که بنده این رو می‌نوشتم، به یاد چند تا شعری از سنایی افتادم. سنایی یکی از شعرا و عرفا و حکماست و شیعه است، محب خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله هم بوده است و در میان شعرا اینطور ما کم داریم. شعرهاش و قصائدش هم خب خیلی خیلی جالب هست و اینا. بله، البته در حالاتش باید خیلی مختصر بگم، این در زمان سلاطین سلاجقه، در زمان سلجوقیان میزیسته و سلطان سنجر و سلطان ملک شاه سلجوقی معاصر بود، ولی چون حریت داشته است و حقایق میگفته، اونا قدری خوش نمی داشتن این کار، خواستن که توجه ایشان جلب کنن. سلطان سنجر ظاهراً حاضر شد که به او پیغام داد که به او وصلت بکنه و خواهرش به او بده. اون یه شعری نوشت در جواب فرستاد که من نه مرد زن و زر و جاهم، به خدا گر کنم و گر خواهم، گر تو تاجی دهی به احسانم، به سر تو که تاج نستانم. حالا سه قبول نکن، قبول نکرد و اشعاری میگفت و بعد بر از مدتی بهش نوشت که چون سلاجقه سنی بودن، تعصب زیادم داشتن، طغرلبگ سلجوقی که وارد بغداد شد، خب همون سنی ها خیلی به پشتیبانی از ایشان خانه شیخ طوسی غارت کردن، کتابخانه شیخ طوسی سوزاندن، منبرش سوزاندن، شیخ طوسی میخواستن بکشن، محله کرخ بغداد غارت کردن که مال شیعه ها بود، شیخ طوسی ناچار از بغداد خارج شد، آمد به نجف و که حوزه نجف کم کم بعدن تأسیس کرد. حالا سه سلاجقه در سنی‌گری تعصب شدید داشتن. قبل از سلاجقه آل بویه بودن، اونا شیعه بودن، از شیعه ها خیلی پشتیبانی میکردن، زمان شیخ مفید و سید مرتضی و اوائل کار شیخ طوسی به واسطه پشتیبانی اون دیالمه بوده، خیلی مهم بوده، اما اینا سنی بودن، اونا رو کنار زدن. اینا خب سنی بودن، در روش سنی‌گریشون تعصب داشتن زیاد. بعد سلطان سنجر نامه می‌نویسه برای سنایی که درباره تسنن و تشیع کدام بر حقه. سنایی قصیده میگه، چند تاش به نظر من بود، اینجا من نوشتم، البته قصائد سنایی مفصله، حدیقه داره سنایی، قصائدش داره حدیقهش هست. اینجور آغاز شده که حالا بازم این آغاز آغاز نیست. احمد مرسل نشسته کی روا دارد خرد، دل اسیر سیرت بوجهل کافر داشتن، بر پر کشتی است لیکن جمله در گرداب خوف. اهل بیت من سفینه نوحن، اون میخواد بگه بر پر کشتی است لیکن جمله در گرداب خوف، بی سفینه نوح نتوان چشم معبر داشتن، من سلامت خانه نوح نبی بنمایمت، تا توانی خیشتن ایمن زهر شر داشتن، رو مدینه علم را در جوی و پس در وی خرام. مدینه علم تا که آخر خیش را چون حلقه بر در داشتن، چون همیدانی که شهر علم را حیدر در است، خوب نفت غیر حیدر میر و مهتر داشتن، که روا باشد به افسون و حیل در راه دین، دیو را بر مسند قاضی اکبر داشتن، جز کتاب الله عدت زحمت مرسل نماند، یادگاری کان توان در روز محشر داشتن، جز درخت دین به باغ شهر در حیدر نشاند، باغبانی زشت باشد جز که حیدر داشتن، مرمرا باور نمی آید ز روی اعتقاد، حق زهرا بردن و دین پیمبر داشتن. این عجیب، بله تمام شد، وقت باشه برای بس.